بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع آداب هیئت داری، حوزه علمیه دارالحکمه امیرالمؤمنین علیه السلام. جلسات هفتگی
سال 93، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفى محمد.
اللهم صل علی محمد آل محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در جامعه خودمون با یک نهاد مذهبی مواجه هستیم به نام هیئت. از این نهاد استفاده میکنیم، بعضا در این نهاد به عنوان یک تشکیلات عضویم و روش‌های متنوعی رو در برقراری چنین جلساتی و چنین آیینی اتخاذ میکنیم. خوبه که یک بار از ابتدا به باز تعریف این نهاد بپردازیم، ببینیم واقعاً با این پدیده در تاریخ تشیع چگونه باید برخورد کرد، مبانی شکل گیری چنین نهادی چه چیزی بوده و آیا این نهاد از یک ریشه دینی عمیق برخوردار هست یا نه، چه آثار و برکاتی براش قابل تصور هست و در نهایت ببینیم چه آدابی خوب رعایت بشه در برگزاری یک هیئت مطلوب و همچنین ببینیم که چه روش‌هایی در برگزاری هیئت یا مراسم مذهبی به عنوان هیئت روش‌های مطلوبی هستند. ابتداعا من عرض بکنم که هیئت محل تجمع گروهی از مؤمنین هست که معمولاً یا در مناسبت‌ها یا به صورت هفتگی و متناوب جلساتش تشکیل میشه و یا هر دو، هم به صورت مناسبتی و هم به صورت هفتگی. این اون تعریف اجمالی ظاهری است که ما از هیئت دریافت میکنیم. گروهی از مؤمنین دور هم جمع میشن، مجالست و معانستی با یک دیگر دارن، به ذکر میپردازن، به فکر میپردازن، به ذکر قرآن میپردازن و به ذکر اطرت و تعلیم میبینند، آگاهی پیدا میکنن، با هم دیگه ارتباط دارن. این ارتباطشون منشأ خیراتی، گاهی صندوقهای قرض الحسنه کنارش برقرار میشه، خانواده ها با هم ارتباط برقرار میکنن، ازدواج ها شکل میگیره، فرزندانشون در یک چنین محیط هایی تحت تربیت دینی قرار میگیرن و بالاخره موجب نشر فرهنگ دینی در جامعه میشه. خب از کجا شروع کنیم ببینیم که تعریف دقیق هیئت رو چی میشه بیان کرد؟ بنده تصور میکنم تعریف دقیق هیئت تقریبا چنین عباراتی خواهد شد. حالا نمیخوام این کلمه دقیق رو که میگم با یک تسلبی به این تعریف بپردازم، نسبتا دقیق. باید گفت هیئت یعنی تشکیلاتی که به برگزاری جلسات متناوب فکر و ذکر دینی اقدام میکنه. فکر در معارف دینی، فکر در تاریخ دین، تا تاریخ اسلام و ذکر قرآن و ذکر عترت. ذکر عترت طبیعتاً محورش روزه ابا عبدالله الحسین علیه السلام که سفارش شده، همیشه به ذکر ابا عبدالله الحسین بپردازیم. پس هیئت تشکیلاتی است که به برگزاری جلسات ذکر فکر دینی و ذکر و ذکر میپردازه. ذکر هم واقعا ذکر قرآن و عترت رو هر دو رو باید در نظر گرفت. البته جلسات قرآنی هستن که صرفا با محوریت ذکر قرآن تشکیل میشن، حالا کنارش ممکنه موعظه‌ای باشه یا روزه‌ای باشه یا نه، اونها رو میشه هیئت‌های قرآنی نام برد. ولی هیئت به صورت مطلق کلمه، ذکر عترت نه تنها کمتر از ذکر قرآن نیست، بلکه گاهی از اوقات بیشتر هم دیده میشه. محوریت اساسی هیئت‌ها اونجوری که آمار نشون میده، اونجوری که تجربه اجتماعی ما و تاریخی ما نشون میده، ذکر عترت هست که به عنوان مقدمه از ذکر قرآن و ذکر معارف دینی و فکر در معارف دینی هم استفاده میشه. خب پس ما میتونیم به تعبیری محوریت ماهیت هیئت رو به ذکر بدیم اولا، ثانیا به ذکر اهل بیت اسناد و طهارت، به طور خاص ذکر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. حالا هیئت تعریفش چی میشه؟ نهاد و تشکیلات دینی که در جامعه شیعی شکل گرفته برای برگزاری جلسات ذکر اهل بیت، ذکر ابا عبدالله الحسین به طور خاص، و در کنارش تفکر دینی و ذکر قرآن. به انتقال و توسعه معارف دینی هم اقدام میکنه و از اون طرف به قرائت قرآن و تدبر در قرآن هم اقدام میکنه. حالا با این تفاصیل ما به تعریف خاصی در هیئت میرسیم. روی کرده اصلی ما در این تعریف ذکر ابا عبدالله الحسین هست، روی کرده اصلی ما در این تعریف ذکر اهل بیت هست، روی کرده اصلی ما به تعبیر کلیتر ذکر است، و فکر رو هم ما به نوعی میتونیم ذیل ذکر اساسا تلقی بکنیم. اونجایی که خداوند متعال پیامبر گرامی اسلام میفرماد انما انت مذکر، کل مأموریت پیامبر گرامی اسلام تحت عنوان ذکر عنوان میشه. یا اونجایی که در قرآن کریم میفرماد فاسألوا اهل الذکر، اهل بیت اسناد و طهارت به عنوان اهل ذکر نامیده میشن. پس ذکر رو اگر معنای عامه شو در نظر بگیریم، تعلیم و تربیت رو همه رو در بر میگیره. ذکر گاهی جنبه موعظه‌ای داره، گاهی جنبه مناجات و دعا داره، گاهی جنبه قرائت قرآن داره، چون قرآن هم خودش ذکره. و اصلا یکی از اسامی قرآن کریم این است که قرآن ذکر نامیده شده است در قرآن کریم. خب ما میتونیم پس اینجوری دوباره برگردیم، تعریف رو بازنگری کنیم، بگیم که هیئت تشکیلاتی است برای برگزاری جلسات ذکر. وقتی جلسات ذکر به میان میاد، طبیعتاً قرآن و عترت لن یفترقا، تا روز قیامت از هم جدا نیستن. پس طبیعتاً یک هیئت مطلوب و معقول هیئتی است که به ذکر قرآن و عترت در کنار هم دیگه بپردازه. حالا چرا در قرآن و عترت رو وقتی در کنار هم دیگه میاریم، در ذکر عترت ذکر ابا عبدالله الحسین علیه السلام به ویژه برجسته میشه؟ این موضوعی است که هم به سادگی قابل فهمه، هم به صورت عمیق قابل تأمله و باید درکش بکنیم بیشتر و تبیینش بکنیم و ترویجش بدیم، جای بحث داره. ولی اجمالا تعریف هیئت میشه نهادی که به برقراری جلسات ذکر میپردازد. ذکر فکر رو هم در بر میگیره، به این ترتیب تعلیم رو هم حتی در بر میگیره و قرآن و عطرت رو هر دو رو بهش توجه داره. طبیعی است که به طور معمول ذکر ابا عبدالله الحسین علیه السلام محور ذکر عطرت قرار میگیره و طبیعی است که ذکر ابا عبدالله الحسین تأثیر بیشتری داره، برای اینکه قرآن مجسمه، برای اینکه قدرت جاذبش برای روح انسانها و منور ساختن قلوب انسانها بالاخره بیشتره، از این جهت که شهید اساسا تأثیر شگرفی در روح انسان داره. با این نگاه اجمالی به هیئت باید برگردیم ببینیم که ما در دینمون آیا سفارش هایی شده که ما دور هم جمع بشیم مجلس ذکر تشکیل بدیم یا نه، و سفارش هایی شده برای مثلا تعلیم و تربیت هفتگی، ذکر هفتگی، ذکر عطرت به صورت خاص به صورت هفتگی، ما یا در دینمون چنین توصیه هایی داریم یا این تشکیلات که به این برنامه داره اقدام میکنه یا حرکت مندرآوری رو شروع کرده، حالا دیگران هم برخی از محسناتش رو دیدن دارن ادامه میدن. خیلی ساده است، قابل تعمله، در متون دینی میتونیم نگاه بکنیم ببینیم که چه سفارش هایی به طور مشخص درباره چنین حرکتی صورت گرفته. من ابتدا به کلام شریف پیامبر گرامی اسلام اشاره میکنم که میفرماید ارتعوا رياض الجنه، برید به بهره برداری بپردازید از باغهای بهشت. پرسیدم که باغهای بهشت کجا هست که ما بریم میوه چینی بکنیم، خوشه چینی بکنیم از این باغهای بهشت؟ فرمود مجالس و ذکر، مجالس ذکر. پس در این کلام شریف نبوی چیزی به نام مجلس ذکر به رسمیت شناخته شده. توصیه به حضور در چنین مجالسی هم بهش تصریح شده. اینجا ما خیالمون راحت میشه که اصل برگزاری مجلس ذکر یک امری نیست که بدعتی باشه یا مندرآوری باشه توسط قومی یا گروهی. خب این مجلس ذکر باید چه مختصاتی داشته باشه؟ باز برمیگردیم به کلام نبوی. میبینید شما در کلمات رسول خدا آمده است که ایشون روزی به گروهی از جوانان انصار برخورد کردن. خیلی الهام میشه گرفت از همین روایاتی که من میخوام یه گزارشی مختصر از اون روایات رو خدمت شما عرض کنم برای آداب هیئت داری. خیلی میشه ازشون الهام گرفت برای ارزش یک هیئت. در این حال ما میخوایم یه خبری پیدا بکنیم ببینیم آیا رفتاری شبیه به رفتار هیئت که ما امروز داریم در صدر اسلام بوده یا نه. پیامبر گرامی اسلام عبور میکردن، دیدن گروهی از جوانان انصار ایستادن، فرمودن من برای شما آیات آخر سوره زمر رو قرائت میکنم. چیزی حدود 5 آیه است فکر میکنم، 5-6 آیه است. بعد فرمودن که بعد از این که این آیات، هر کسی که این آیات رو از من میشنوه اگر عشق بریزه، گریه کنه، من بهش رو برای او تضمین میکنم. خیلی واقعه مهمی بود برای اونها، تک تکشون داشت عاقبت به خیریشون به نوعی تضمین میشد. و خود پیامبر گرامی اسلام قاری قرآن شدن، قرائت کردن قرآن رو و اون جوانها عشق ریختن. خب این میشه مجلس ذکر دیگه، مجلس ذکر مگه چیزی جز اینه؟ بعد فرمودن که یکی از جوانها اومد جلو گفت من هرچی کردم گریم نگرفت. حالا به شیوه هیئت‌داری و به برخی نکات دیگه هم شما میتونید توجه بفرمایید. گفت من هر چی کار کردم گریم نگرفت، چیکار کنم؟ رسول گرامی اسلام فرمودن شما تباکی کنید. من دوباره میخونم آیه قرآن رو، تباکی یعنی تظاهر به گریه بکنید، معلوم میشه این ارزش داره. بعد رسول خدا دوباره آیات آخر سوره زمر رو خوندن، دوباره همه اشک ریختن و اون جوان تباکی کردن. بعد از جلسه، بعد از همون مجلس کوچکی که برگزار شده بود، جوان برگشت گفت من دوباره سعی کردم گریه کنم اما گریم نیومد، تباکی کردم. رسول خدا فرمود من بهشت رو برای تو هم تضمین میکنم. یعنی یک نمونه از مجالس ذکر رو که با ذکر قرآن برگزار شده رو با اجرای خود پیامبر گرامی اسلام به ویژه برای جوانان با وجود عنصری به نام اشک که عصاره عاطفه آدمی است شما در این مثال میتونید ببینید. مثال بسیار ارزشمندی. دوباره من باز از مجالس ذکری که توسط پیامبر گرامی اسلام تشکیل میشد بخوام عرض بکنم. یک نفر آمد پیش پیامبر گرامی اسلام گفتش که آقا من ما یا من نگفت گفت ما معمولا اینطور هستیم، تا وقتی که تو مجلس شما هستیم و حرفهای شما رو میشنویم حال خوشی داریم، از اینجا بیرون میریم حالمون عوض میشه، اون صورت معنوی رو نمیتونیم حفظ کنیم. ببینید یعنی مردم درباره ابعاد و آثار و نکات جانبی چیزی به نام مجلس ذکر با پیامبر اکرم گفتگو میکردن. حضرت فرمودن که بله طبیعیه، اگر شما خارج از جلسه میتونستید حال در جلسه ذکر رو، حالا من تعبیر میکنم در جلسه ذکر رو، در جلسه ای که در محضر پیامبر گرامی اسلام هستن و رسول گرامی اسلام داره در واقع اون جلسه ذکر رو اداره میکنه، موعظه میکنه، تعلیم میده، قرآن میخونه، فرمودن اگر میتونستید بیرون از جلسه حال داخل جلسه رو حفظ کنید مانند عیسی ابن مریم روی آب راه میرفتید. یعنی طبیعیه آدم میره تو مجلس ذکر داغ میشه میاد بیرون سرد میشه، این هم رفت داخل مقدره ها، که بعضی ها بخوان شبهه بکنن آخه این مجالس کمی آدمو داغ میکنن بعد آدم میره بیرون سرد میشه. ولی خب من اینجا به وجود مجلس ذکر در زمان پیامبر گرامی اسلام کار دارم. خب داستان ساختن منبر برای پیامبر گرامی اسلام که بعد از مسجد، بعد از نماز در واقع در مسجد سخنرانی میکردن برای مردم، داستان مشهوریه و دیگر نکاتی که وجود داشته. ما درباره مجلس ذکر در اسناد بالادستی خودمون در سیره و سنت و کلام اولیاء خدا مطالب زیادی میبینیم که من باز به برخی از اونها اشاره میکنم. یکی از مجالس ذکر که در مدینه منوره تشکیل میشد مجلس ذکر شهیدان بود که به طور مشخص حول محور حمزه عموی پیامبر سید شهیدان مدینه برگزار می شد این مجلس. اون هم توسط خانواده های شهدا می آمدن، می رفتن اول برای حمزه عموی پیامبر گریه می کردن، بعد می رفتن برای شهید خودشون گریه می کردن و گریه کردن برای حمزه سید الشهدا باب شده بود در مدینه. و حتی اون هم به سفارش پیغمبر اکرم، نه اینکه مردم مدینه ابتکاری این کار رو بکنن و بعد پیغمبر اکرم تایید بکنن، نه به سفارش پیغمبر اکرم. حالا دوستان طلبه میتونن اسناد این روایاتی که من دارم میگم رو در یک مجموعه بیارن منتشر بکنن که ما دیگه نخواهیم هی یکی یکی با جزئیات اینجا ذکر کنیم موارد رو. خب در موضوع گریه کردن برای شهدا سفارش های ویژه‌ای برای خانوم ها مطرحه. تعبیر ویژه‌ای به کار می‌رفت برای کسانی که نوح خانی می‌کردند، دم می‌گرفتند، هم نوایی می‌کردند و گریه می‌کردند اطراف خانم‌های داغداری که شهید داده بودند و برای اونها ثواب‌های با عظمت ذکر شده. کسانی که می‌رفتند خواهر حمزه سید الشهدا و خانم‌های داغدار رو تسلیت می‌دادند. چه روایت های خیلی وزین، خیلی مشخص که داره به ارزش این گریه کردن و همنوایی کردن و سوگواری کردن اشاره میکنه. پس ما جلسه ذکر قرآن، جلسه ذکر شهیدان رو توأم با عشق و همنوایی و هماوایی رو در زمان پیامبر گرامی اسلام داشتیم در مدینه، تحسین شده اینها. خصوصا باید جلسات روزه های زنانه رو خیلی بها داد و اینها رو به عنوان یک امر جدی در نظر گرفت. میریم جلوتر میبینیم که فاطمه زهرا سلام الله علیها به طور مشخص برنامه دائمی و هفتگی داشتن که حالا چند جور نقل شده، هفته ای دوبار نقل شده، هفته یک بار حد اقلشه که بوده. برنامه ثابت داشتن برای گریه کردن در کنار قبر حمزه سید الشهدا. جدا از داستان بیت الاحزان، این سفر هفتگی ایشون برای رفتن به اون مجلس، مجلسی که اهل بیت تشکیل میدادن و البته قربتشون هم طبیعیه در اون شرایط تاریخی، حرف روشن تاریخه. شما بگید ما میخواییم به سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها در سوگواری برای سید الشهدای مدینه تأثیر بکنیم، ریشه این کار کاملا مشخص میشه. حتی برادران اهل سنت هم به چنین حرکتی بپیوندن. البته برادران اهل سنت هم در خودشون مجالس ذکر دارن، عزاداری بر ابا عبدالله حسین دارن و هم انواع دیگر مجالس ذکر که هیچ بعدی نداره، یعنی هیچ بعدی نیست. حالا ممکنه تفاوت‌هایی باشه. میخوام بگم که ما نباید حتی چیزی به نام هیئت و مجلس ذکر رو اختصاص بدیم به شیعیان. مجلس ذکر سید الشهدای مدینه، حمزه سید الشهدا، کتب شیعه و سنی روایاتش رو نقل کردن. همین سیره رو بخوام ادامه بدیم و حتی سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها که همه از آن بر اسمت او دارن، میتونه برای ما واقعا الگو و درس آموز بشه. معلوم میشه که چنین جلساتی بدعت یا کار بدی و خلاقانه نیست که ما بگیم که این جلسات هیئت، بعضا بعضی ها جفا میکنن میگن نه از دوران صفویه شروع شده. هیئت از صفویه شروع شده، مجلس ذکر شهیدان از صفویه شروع شده، ممکنه از دوران صفویه علنی شده باشه، ولی مجلس گریه کردن و سوگواری هفتگی برای سید شهیدان قبل از سید الشهدا و کربلا و عاشورا شروع شده توسط حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، سوگواری برای شهیدان در زمان حیات پیامبر گرامی اسلام و به اشاره پیغمبر اکرم شروع شده، از قبل از کربلا بوده. اینا چیزایی نیستش که بدعت باشه، چه برسه به این که بخوایم بگیم که از چه زمانی مثلا شروع شده. خب از این موضوع که بگذریم، میرسیم به کلامی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام که ایشون تصریح میفرمایند مؤمن باید هفته ای یک روز خودش رو اختصاص بده به کسب معارف دینی. حالا این هفته ای یک روز سفارش امیرالمؤمنین برای کسب معارف دینی رو بگذارید کنار اون هفته ای یک بار اشک ریختن برای سید شهیدان رو، ببینید به خودی خود داره هیئت شکل میگیره. به خودی خود چنین آیینی داره خودش رو نشون میده. در کلام شریف امام زین العابدین علیه السلام شما میبینید که حضرت در دعای ابو حمزه سومالی میفرماید که یا عرضه میدارد به بارگاه پروردگار عالم که این که خدایا از چشم تو افتاده ام و از تو دور افتاده ام، آیا ناشی از این است که من از مجالس اهل ذکر فاصله گرفتم، از مجالست با علما فاصله گرفتم، یا در ابتدا عرضه می‌دارد خدایا چرا من هر موقع میخوام برم در مجلس توبه و توابین یه مانعی پیش میاد سر راه هم که نمیتونم شرکت کنم در چنین مجلسی؟ در دعای ابو حمزه صومالی خیلی حضرت درد دل میکنن سر این که نکنه من به دلیل این که در مجلس اهل ذکر شرکت نکردم دچار این شدم که از نظر تو افتادم، در مجلس اهل علم شرکت نکردم از چشم تو افتادم. واقعا مؤمنین میدونن این رو، این فراز از دعای ابو حمزه رو، که آدم مجالست با علما نداشته باشه، در مجلس توبه و ذکر شرکت نکنه، از چشم خدا میفته. خب اینقدر جدی میشه موضوع. بعد دیگه کلمات دیگر ائمه معصومین که یه مقدار فراغت بیشتری داشتن برای اینکه آیین‌ها رو آموزش بدن، صریحا امام صادق علیه السلام، ائمه هدا، در روایت مکرری که من حالا بعضی از این روایاتو در جلسه بعد میارم و برای شما میخونم انشاءالله، میفرمان که آیا دوره هم میشینید و آیا یاد ما میکنید؟ بعد سفارش هایی دارن و ارزش هایی برای چنین مجالسی بیان میفرماین. نمونش کلام امام باقر علیه السلام است که امام صادق علیه السلام فرماد گروهی از شیعان ما دوره هم جمع بودن، حضرت اومدن به اونها ملحق شدن، اونها ادب کردن مقابل حضرت، به استقبال برخواستن، حضرت فرمودن والله لا احب ریحکم و ارواحکم، به خدا قسم بوی شما، جانهای شما رو دوست دارم. یا امام رضا علیه السلام میفرمان که هر کسی در مجلسی بنشینه که در این مجلس احیا میشه امر ما اهل بیت، وقتی که دلها میمیرن دل او نخواهد مرد، یعنی دارن به نوعی عاقبت به خیری رو برای او تضمین میکنن در فتنه های سهمگینی که در لحظه های سختی که دلها ذوب میشند و دیگه راه هدایت رو نمیتونن پیدا بکنن، کسی که در مجلسی ننشه هسته که احیا میشه امر اهل بیت، اونجا دستش گرفته خواهد شد. یا امام صادق علیه السلام یادآوری میکنن به یکی از دوستانشون که فلانی تو به یاد زیارت کربلا میری؟ گفت نه نمیتونم زیاد زیارت کربلا برم. فرمود از همون راه دور به یاد حسین ما میفتی؟ گفت بله آقا. بعد حضرت فرمودن آیا جزئیات مصائب ابا عبدالله الحسین رو یادآوری میکنی؟ گفت بله آقا این کارو میکنم. حضرت فرمودن گریه هم میکنی؟ گفت بله آقا گریه میکنم به حدی که خانواده من متوجه میشن، دیگه غذا و طعام از دهانم میفته و حضرت خودشون مفصل گریه کردن، فرمودن خدا رحمت کنه اشک چشم تو رو، و چقدر تشویقشون فرمودن. یا خودشون اصلا مجلس روزه تشکیل میدادن، دعوت میکردن از کسانی که میتونستن به ذکر بپردازن، یا خود امام رضا علیه السلام و امام صادق علیه السلام، دیگر امامان معصوم، کسانی که با مدیح سرائی، با اشعار خودشون به ذکر مصائب اهل بیت میپرداختن، به ذکر مناقب اهل بیت میپرداختن، چه تشویق هایی از جانب اهل بیت دریافت میفرمودن. خب اینها برای چیه؟ شعر وقتی خوانده میشه، گفته میشه، سروده میشه، خب این برای اینکه دیگران بشنوند. حتی در روایت داره شما اگر شعری برای اهل بیت بگید اینقدر ثواب براتون هست. بعد فرمود خودتون شعر نگید، کسی شعر گفته شما اون رو بخوانید، تکرار کنید، اینقدر براتون ثواب هست. ببینید من دونه دونه این روایت هایی که دارم فقط اشاره میکنم کاملا دارن نشون میدن که شکلگیری مجلسی به نام مجلس ذکر، مجلسی به نام هیئت، کاملا در توصیه ها و توصیفات معنوی اهل بیت عصمت و طهارت وجود داشته، بلکه موج میزده، نه اینکه یکی دوتا سفارش داشته باشیم. البته در آیات کریمه قرآن هم چنین توصیه های کاملا به چشم میخوره، به صورت بسیار کلی کونو مع الصادقین داریم و دیگر روایاتی که باید ببخشید آیات کریمه قرآن که باید به اون جداگانه پرداخت. شما میبینید که در یک آیه نورانی قرآن که آیه بسیار کلیدی هم هست میفرماد قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. خب میدونید دوستان مودت فرقش با محبت اینه که مودت باید اعلام بشه، ما باید یه جایی جمع بشیم این مودت رو اعلام بکنیم دیگه. طبیعتا نمیتونیم هر کدوممون به تنهایی تو خونه خودمون ابراز محبت بکنیم، این میشه محبت دیگه، مودت بهش نمیگن. وقتی که ما اعلام عمومی کردیم میشه مودت. ببینید تمام این قطعات رو کنار هم دیگه بگذارید، به ما سفارش شده باید مودت خودتون رو اعلام بکنید، مودت داشته باشید، به ما سفارش شده مودت داشته باشید، یعنی محبت خودتون رو اعلام کنید. خب میشه کار جمعی. انشاءالله خدا توفیق بده در جلسات دیگر بتونیم در مورد برخی نکات دیگر و برسیم به آداب و روش هایی که برای یک هیئت مطلوب مد نظر هست به این موضوعات بپردازیم. من بحث خودم رو در این جلسه کوتاه بکنم و تمام بکنم. بالاخره یکی از پایگاه های مهم تربیتی ما مجموعه ایست به نام هیئت، نهادی شکل گرفته در متن جامعه شیعی که بعضی ها میگن اولین تشکل شیعی است هیئت، با ساختاری بسیار عالی، ساختار قوی تر از دموکراسی و به صورت کاملا طبیعی مردم سالار، یعنی مردم سالاری دینی رو شما میتونید در هیئت ببینید که اینا حالا ابعاد دیگر ماجراست که چجور رؤسای هیئت‌ها رو چه کسانی انتخاب میکنن، چگونه انتخاب میشوند که مردم آنها رو میپذیرن، اونها به چه هدفی خدمت میکنن و اونها چگونه گردش مدیریت بین خودشون انجام میدن. خیلی زیباست، باید خیلی الهام گرفت، فوق العاده از تشکیلات هیئت. من پایان نامه های متعددی رو دیدم، کسانی که در رشته مدیریت بودن چقدر کارهای وزینی انجام دادن درباره تشکیلات هیئت، باید قدردانی کرد. در این جلسه مقداری اهمیت هیئت رو هم دریافتیم، انشاءالله که اهل بیت عصمت و طهارت خودشون به ما توجه کنن. از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. سخن از دوست خوشتر است یا سخن دوست خوشتر است؟ آن شعر شیری سخن دوست خوشتر است. من میخوام اولین جلسه رسمی روزه ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو یادآوری کنم. در آستانه شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام هستیم، بریم توسلی هم به ساحت مقدس امام موسی بن جعفر علیه السلام داشته باشیم. بله، در کربلا مجالسی در اون ولوله حادثه عاشورا برگزار شد، درسته. شاید اولین مجلس مجلسی بود کنار بدن علی اکبر، شاید اولین مجلس مجلسی بود کنار بدن قاسم ابن الحسن، شاید اولین مجلس مجلسی بود کنار نهر علقمه، شاید اولین مجلس مجلسی بود در خیمه حضرت زینب سلام الله علیها پس از بازگشت ابا عبدالله الحسین علیه السلام از کنار نهر علقمه، که هرچه زینب میگفت در نوح سرایی امام حسین تکرار میکرد. شاید اولین مجلس کنار گودی قتلگاه بود، شاید اولین مجلس شب شام غریبان بود. بالاخره اینها رو هر کدوم رو میشه مجلسی تلقی کرد در عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام، ولی مجلسی رسمی با آرامش اهل بیت عزاداری کنن برای ابا عبدالله الحسین چه مجلسی بود. همچنین که یزید منکوب شد، له شد دیگه، در اثر این جریان پرهماسه‌ای که اسرا آفریدن و رسوا کردن یزید رو، یزید آزاد کرد اهل بیت و گفت میتونید برگردید هر کاری میخواید بکنید. امام زین العابدین آمدن پیش عمه جانشون زینب سلام الله علیها، فرمودن عمه جان شما بگویید چه کنیم، ما از الان دیگه در اختیار خودمون هستیم. عمه سادات زینب کبرا ببینید چقدر تقاضای معصومانه و مظلومانه ای کردن، چقدر غریبی، چقدر محبت، چقدر داغ در این تقاضا نهفته است. فرمودن که آقا امام زین العابدین، عزیز برادرم، به دشمن بگو برو از خرابه منتقل کنن در یک خانه ای، چند روزی برای حسینمون گریه کنه، برای کشته ها عزاداری کنه. معلوم میشه اهل بیت تا اونجا راحت فرصت نکردن عزاداری کنه. خب دشمنان اهل بیت رو در یک خانه مستقر کردن، ظاهرا میشد از بیرون فهمید در این خانه چه خبر هست. اهل شام خیلی تحت تأثیر این مجلس روزه قرار گرفتن، مجلس روزه ای که شاید گوشه این مجلس امام زین العابدین هم هستن. کی روزه خانه، کی گریه کنه، من واقعا نمیدونم، کافیه جای 3 ساله رو نگاه کنم، خودش بالاترین روزه هاست، کافیه رباب حرکتی در اون مجلس انجام بده، خودش بالاترین روزه هاست دیگه، اون مجلس روزه خان احتمالا نخواد. یزید ملعون به اهل بیت خودش گفتش که اونا خانواده لشکرشی که از خوردن دارن گریه میکنن، شما خانواده لشکر پیروز هستید، برید لباسهای فاخر بفروشید، فخر بفروشید، از جلوی مجلس اونها عبور کنید، که میخواست مثلا یه جنگ روانی راه بندازه. میامدن کنیزکان او با لباسهای فاخر با حالت شاد از مقابل مجلس زینب عبور کنن، کم کم می نشستن، اونها هم خاک به سر می ریختن، می رفتن لباس عزا می پوشیدن، می آمدن. اینها اولین مجالسی است که اهل بیت برای ابا عبدالله الحسین گرفتن، ولی چه مجالس غریبانه ای بود، کسی نمی تونست همراهی بکنه، کسی همراهی می کرد اون سخن زین العابدین علیه السلام سزاوارش بود، که حضرت می فرمودن که به مردم کوفه، عمه جان اینها اگر گریه می کنن پس چه کسی حسین ما رو کشت؟ روشون نمیشد اصلا بیان بشینن گریه کنن. سهم شما شد، این سهمیه رو برای شما نگه داشتن، انقدر مخفیانه حضرت به شهادت رسید، لحظه های آخر جان دادن حضرت بود، گفتن گروهی از شیعیان رو جمع کنید. هارون ملعون برگشت حضرت رو نشاند بر تختی، گفت ببینید ما بر آقای شما احترام قائلیم، چون مهمان هستن، ما هستن، ولی کسالت دارن. امام موسی بن جعفر لب از لب باز نکردن، بفرمان هل من ناصر ینصرون، چرا؟ میتونستن بفرمان، فوق شهادت بودشون که داشتن شهید میشدن، افشا کنن. در روایت هست میدونید ائمه هدا چرا لحظه های آخر این کارو نکردن؟ برای اینکه نخواستن شیعیان جانشون به خطر بیفته. اگر میفرمودن هل من ناصر ینصرون، اونجا باید چند نفر شمشیر میکشیدن، همه قتل عام میشدن، پس کی بمونه این پیغام رو به نسل‌های بعدی برسونه؟ لب روی لحم گذاشت، ضربات تازیانه های سندی ابن شاهک رو تحمل کرد، حلم ناصر ننصرانی نگفت تا این پیغام به شماها برسه، امیدشون شماها بودیم. الا لعنت الله علی القوم.